أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه نکاتی از قبل گفته بودیم، منتها چون یک مطالبی در رابطه باهاش دیدم که گفته شده، به خصوص اون مدعای آخرمون رو در فرمایشات امام به صورت بسیار پررنگ قابل مشاهده است، به این جهت خوب دوباره قسمت‌هایش رو تکرار بکنیم و بعد وارد بحث بعدیمون بشیم. ما یه بحثی رو مطرح کردیم و اون این که نسبت بین این که بعثت در ماه رجبه و ظاهراً هم تردیدی در این مسئله نیست در میان شیعه که بعثت در 27 رجب واقع شده، روایاتش روایات متضافره است و از اون برم خب نزول قرآن در ماه رمضان فرض شده، ولو این که حالا در رابطه با شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن گفتن، یعنی انزل فی شأنه القرآن، نه این که انزل در ماه رمضان، یعنی قرآن در رابطه با شأن ماه رمضان و وجوب صوم رمضان وارد شده. الذی انزل، خداوند نازل کرده، فیه یعنی در باره این ماه قرآن را، در باره شأن این ماه، ارزش این ماه، نه اینکه در این ماه نازل شده. ولی این خب تفسیر ظاهرا خلاف ظاهری است و قائلی هم در قدما نداره. از فلازالک این که خب لیلة القدر هم در ماه رمضان، لیله مبارکه هم گفته شده، تقریبا هم این که نزول در ماه رمضان بوده متسالم بوده، ولی این که اینجور تسالم ها اونجور نیست که حالا کسی خلافش بگه به هم میریزه همه چی، ولی خب خیلی قول شاذی میشه. این سوال پس مطرح بود به این که چگونه از یک سو بعثت هست، از یک سو ماه رمضان آغاز نزول قرآنه، خب مگر در بعثت این نبوده؟ ما چهار قول رو مطرح کردیم. یه قول این بود که بگیم نه خیر، در سلام علیکم. یکی این که بگیم نه خیر، نزول قرآن در ماه رمضان نبوده و ببخشید این که بعثت در ماه رجب نبود، این قول رو اشاره کردیم، گفتیم البته خب با مبنای شیعه نمیسازه. قول دوم تمسک به اون بحث نسی بود که خب یه اشارت و مایی بهش داشتیم و ازش عبور کردیم. قول سوم این بود که بگیم شروع تدریجی در بعثت بوده، یه چند آیه‌ای بوده، منتها دفعتن واحده در ماه رمضان اومده، یعنی لزومی نداره به این که نزول دفعی قبل از نزول تدریجی بوده باشه، میتونه قسمت‌هایی از نزول تدریجی قبل نزول دفعی بوده باشه. یک بحث هم بود که بگیم نه اصلا در بعثت اصل اسلام مورد اشاره قرار گرفته، یعنی به پیامبر گفتن تو پیامبری و بعد در ماه رمضان قرآن نازل شد. این قول چهارم رو راجبش حرف میزنیم. قول پنجمی هم هست به این که بگیم معظم قرآن در ماه رمضان نازل شده ولی مقداری هم قبلش بوده، یعنی به تدریجی نپردازیم، بگیم معظمی از قرآن مثلا 70%، این هم شاهدی براش نیست، بلکه به بقیه شأن نزولها که نگاه میکنیم این رو رد میکنه. اون نکته که باعث شد این بحث و قسمتهایش رو تکرار بکنم یه مطلبی است که مرحوم آقای معرفت در التمهید دارن، امروز دیدم ایشون در جلد 1 صفحه 102 میگن از ابتدایی که بعثت شد تا 3 سال قرآن نازل نشد، یعنی 3 سال فقط و فقط مژده رسالت به پیامبر داده شده بود. اینگونه نبود که سال حتی رمضان اول این بر پیامبر نازل شده باشه. شواهدی هم عیان کردن، از جمله که مثلا در 43 سالگی قرآن نازل شد، یا اینکه همین روایتی که از امام صادق خوندیم و به او اشاره کردیم که گفتیم این روایت ابن عباس هم داشت، البته این تعبیر زیرش رو نداشت. روایت این بود که انما انزله فی 20 سنه بین اولهی و آخره، تو 20 سال قرآن وارد شد. خب ما میدونیم از وقتی که بعثت شکل گرفته تا رحلت پیامبر 23 سال طول کشیده. این 3 سال چی بوده؟ این 3 سال دوره ایست که بوده بعثت، پیامبرم رسول الله بوده، جبرئیلم می آمده صحبت می کرده، ولی قرآن رو نازل نکرده. آقای معرفت کنه این قول رو هم می پذیره، یعنی ایشون تلقیه به قبول داره، ادله ای هم براش میاره. خب یکی از شواهدش هم همین آیه ایست که همین روایتی است که خب خیلی ها از جمله مرحوم مجلسی در بهار دیگران اشاره کرده بودیم، یه عده گفته بودن این تصحیف شده، نسخ استنساخ افتاده، قسمتایش افتاده، یا مراد کسرته، یعنی در 20 سال مثلا نمیخوان دقیقاً بگن. ایشون میگن نه، این معیناً 23 سال نیست، 20 ساله با دقت هم گفته شده، به خاطر اینکه ما یک روایات دیگه هم داریم که پیامبر در 43 سالگی قرآن بهش نازل شد، 40 سالگی مبعوث شد، 43 سالگی به پیامبری، 43 سالگی به قرآن رسید. این نکته بود که اضافه از فرمایش ایشون. دومین نکته که گفته بودیم در رابطه با نزول بود که در شب قدر چگونه است. اشاره کردیم که خب بعضیا میگن شب قدر دفعیه، بعضیا گفتن که آغاز نزول در شب قدره، یعنی شروع بوده، نه اینکه در شب قدر دفعی بوده. در ماه رمضان و شب قدر شروع قرآنه. این رو باز دوباره در میان کتاب ایشون دیدم امروز که دو تا از بزرگان شیعه ظاهرن به این قول گرایش دارند و خب خیلی مهمه، چون قبلا گفته بودیم که ابن عاشور در التحریر و تنویر بهش قائله، ولی و فخرازی هم اشاره کرده ولی اشکال بهش کرده. منتها خب دو تا از بزرگان، یکی ابن شهرآشوب در المناقب و یکی هم شیخ مفیده در شرح عقائد صدوق اونجا صفحه 58 این مطلب قائل داره. من البته خود کتاب ها رو ندیدم، به نقل از باز آقای معرفت نقل میکنم که جلد 1 صفحه 114 ایشون به این مطلب اشاره داره و میگه این دو نفر هم از شیعه به این مسئله قائلند. خود ایشون هم که انه به یه همچین مسئله گرایش داره. سومین نکته ای بود که گفته بودن که نه، اصلا این شب قدر قرآن رو فرستادن در بیت المعمور. یه روایتی هم داشتیم که رفته بود در بیت المعمور در اونجا و جبرئیل اینو برداشته بود و آورده بود پایین. خب این که چرایی این کار، حالا قرآن از اون بالا آوردن پایین، چه ویژگی داره که حالا اون بالا باشه و بعد بیاد و بگن لتسهیل، که بر جبرئیل راحت بشه، نخواد بره از بالا برداره بیاره پایین، که خب این یه مقداری عرفی مادی دیدن قضایی است. مرحوم فیض اینجا آمده بیت المعمور رو تنظیر کرده یا به عبارتی تعویل کرده به قلب رسول الله، گفته این به قلب رسول الله نازل شد در شب قدر و به قلب رسول الله نشست، منتها بعدش نزول تدریجی پیدا کرد. هرچی میخواستن بیان بکنن خب این رو میومد از جبرئیل میگفت و پیامبر بیان میکرد. مرحوم آقای طباطبایی همین مطلب رو به یه بیان دیگری داره، به یه قلب رسول الله تعبیر نمیکنه. میگه این یک نزول، همون که دفعی ازش تعبیر کرده، این یک نزول حقیقت بسیط قرآنه، مفاهیمی است، حقایق بسیطی است. بعدم یه آیاتی رو به عنوان مؤید آوردن که البته خب بعضیاش واقعیت اینه هیچ تأییدی درش نیست. قرآنن فرقناه، ما قرآن رو جدا جدا کردیم، لتقرأه علی الناس علی مکس و نزلناه تنزیلا. خب این تیکه تیکه کردنش درست، اما حالا این که این به معنای این باشه یا کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون یا لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. خب این مواردی هم هست که ممکن هم بگیم یه مؤیداتی در بعضیاش پیدا بشه در این مسئله، که این حقیقت بسیط حقایق قرآن دفعتن بر قلب مبارک پیامبر وارد شد. آقای معرفت اینجا یه اشکالی گرفتن، به نظرم اشکال خوبیست. ایشون میگن این ممکنه، ولی اولا شما به چه دلیل بیت المعمور رو به فیض میگن؟ اومدی قلب پیامبر معنا کردی، دلیلی برای این مطلب ندارید. دوبما بله، ولی حالا این که شما بیاد به این مطلب بگه که این همون نزول دفعیه، دومش این که حالا این حقیقت بسیط رو از کجا آوردی که یه حقیقت بسیطی دفعتن وارد شده؟ و نقطه مهمش همونه که حالا ایشون کبرای کلیشونه که تا حالا چندین بار گفتیم، اینجور اموری که ما نمیدونیم چیه فقط و فقط باید خبر بدن، اخباری باشه که بشه آدم بگه چیه. این مطلب رو تا اینجا صوفه جمله گفته بودیم. در آداب و صلات امام یه بحث مفصلی دارن که البته ایشون این مطلب رو بردن با همون نکته‌ای که ما از بیرون اشاره کردیم. مقدمه‌اش رو بگم بعد وارد اون اشاره بشم که مطرح شده بود. ما گفتیم که لعل ما در بحث این نزول دفعی یا این رسیدن قرآن به مسئله حقیقت و واقعیت و اینها نگیم، بلکه بگیم که پیامبر در یک شب یا در دو شب که ولقد رآه نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم، یه شب یا دو شب به یک شهود باطنی کامل رسیده. یعنی لیلة القدر لیله است که پیامبر به یک هویت جدید وجودی رسیده. یه مقدار اشاره مقدماتی به داستان بکنم. از دید عرفا ما جهان همه تجلیاته، تمام عالم یک تجلیست که از ذات برمیخیزه، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. این همه عکس میو نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. این یک فروغ رخ ساقی اولین تجلیش تجلی ذات در ذات که مقام احدیت یا تعین اول پدید میاره. این مقام احدیت یا تعین اول البته طبق مبنای ابن ترکه در تمهید یا طبق مبنای قیصری مقداری با هم فرق دارن، یعنی ایشون مقام بالاتر از مقام احدیت رو دیگه قائل به مقامی نیست، اما ابن ترکه قائل. بالاترین این تعینات تعین الله، اسم الله، اسم الله اسم مستجمع جمیع کمالاته، که این اسم مستجمع جمیع کمالات یه عین ثابتی داره. عین ثابتش اون جا بهش میگن که حقیقت محمدیه، که این حقیقت ذات پیامبر، نه این پیامبر زمینی. اون وقت اون عین ثابتی که او داره، که هر اسمی از اسمای عین ثابتی داره با اسم واردش نمیشم که حد تعینیشه، بقیه اسما هم یه عیان ثابته دارن که اون عیان ثابته وقتی اون عین میفته وجود در اونها تجلی پیدا میکنه، روی زمین افوش و مراعا درست میکنه. برای اینکه تشبیه بکنیم، یه آینه هایی رو در نظر بگیرید، آینه جرد و آینه بیزی شکل و آینه مربع و آینه مثلا مستطیلی. شما خورشید رو که بندازید، نور وقتی میفته توی آینه جرد، عکسی که میفته روی دیوار جرد میفته. وقتی میفته از توی آینه مستطیل میفته، اون نوری که میفته رو دیوار مقابل مستطیل. یعنی شما آینه اگه قرمز باشه، نوری که از توش عبور میکنه اون برش میفته قرمز میفته، اگه آبی باشه آبی میفته، اگه دایره باشه دایره میفته. اونها میگن این اسما و صفات، عالم اسما و صفات، یا تعبیر میکنن عالم واحدیت، این عالم واحدیت تجلی ذات در اسما و صفات عالم رو پدید میاره. البته آینه در آینه میشه، آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا. این آینه در آینه هایی که پدید میاد تناکه اسمایی هم بهش میگن. بعدن کلی اسم پدید میاد و هر موجود زمینی از نظر ماهوی با یکی از اعیان ثابته، یعنی یکی از اسم و صفات، اتحاد ماهوی داره. یعنی شما در حقیقت عکس اون عین ثابت، اون حد ماهوی اون اسماء و صفات هستید. البته ماها نه اینکه اسماء بالای بالا، اسماء بسیار مادونی که اسماء تناکر اسمایی میلیون ها اسماء هن که شما هزارم بشمورید پیدا نمی کنید و انتعاد دون نعمت الله لا تحصوها، هر چقدر بشمورید در نمی آید. این اسماء هزارگانه و میلیارد ها اسم وجود. خب این چارچوبه بحث عرفا که جای خودش توضیح داده شده و مقداری هم که بلد بودیم قبلا گفتیم با طول و تفصیله، حالا نوشتیم هم جایی. این بحث پیامبر بالاترین اتحاد رو داره با چی؟ با عین ثابت اسم الله. یعنی پیامبر در میان اسما تجلی اسم مستجمع جمیع کمالاته. به خاطر همینم میگن که پیامبر عین ثابتش، یعنی ماهیتش با عین ثابت اسم الله که بالاترین اسم، یکیست. البته این پیامبر زمینی، یعنی این محمد ابن عبداللهی که صلوات خدا بر او باد روی زمین آمده، این محمد ابن عبدالله اولی که به دنیا اومده اینجوری نیست. این آمده صعود کرده صعود کرده صعود کرده تا رسیده به اون نقطه. علا سو بیشرابان گشت صاف که در شیشه بماند اربعین. یه اربعین گذشته تا این به این نقطه رسیده. خود او هم کمالات داره. خود او هم استکمال داره. در سیر سعودیش در یک یا دو مرتبه، حالا یا کمتر یا بیشتر، و یکیش همون شب قدر بوده، یکی معراج بوده، با اون حقیقت اولیه متحد شده. این به معنای این نیست که او به الفاظ رسیده، به چیزی رسیده، خودش تبدیل به اسم مستجمع جمیع کمالات شده. این مطلب رو یه کوتاهی گذره رد کردیم، چون حرف از خودمون بود خیلی پروبال ندادیم. دیدم امروز امام در آداب الصلات به طور بسیار مفصل یه فصل هفتمی دارن که انشالله هم این جلسه هم جلسه بعد بهش اشاره میکنیم، نکات مفصلی دارن در رابطه با سوره قدر، که فصل هفتم به این کتاب‌های چاپ جدید 388 رو اونی که رو نرم افزارها هست 308، تو اون به صفحات ایشون اینجا وارد میشن. حالا دو تا نکته دارم که اول بعدن بهش میرسیم، اما یه نکته مطلب سومشون اینن که میگن در اجمالی از کیفیت نزول قرآن. برای این مطلب که توضیح بدن، میگن قلوبی که به طریق سلوک معنوی و سفر باطنی سیر الالله کند، اینها دو جورن، دو طایفن. یک دشون خودشونن و خودشون که به بیانی که عرفا دارن یعنی سفر سوم میرن، دیگه سفر چهارم رو نمیرن، اسفار اربعه نمیرن، به مقام نبوت عامه نمیرسند. گروه اول، طایفه اول، آنان که پس از اتمام سفر الالله موت آنها را درک میکنند، میرن خوشم هستند، بسیار مسئولیت هم ندارند و به راحتی هم زندگی میکنند. در همین حال جذبه و فنا و موت هم باقی میمونند، هیچ مسئولیتی هم ندارند. میگه این تعبیر اولیای تحت قبائی لا یعرفهم غیری، این مربوط به ایناست. اینا هستند، هستن هم آدمایی هم هستن، هیچ مسئولیتی، هیچ مأموریتی هم ندارند. اما طایفه دوم، آنان که پس از تمامیت سیر الالله و فالله قابل آن هستند که به خود رجوع کنند و حالت صحو و هوشیاری به آنها دست دهد، برمیگردند، سفر من الحق الالخلق میکنند که چی بشه؟ که این دفعه الالخلق من الخلق الى الحق مع الخلق کنند، خلق رو با خودشون بردارن به سفر ببرن. بعد میفرماین اینها آنها هستند که به حسب تجلی به فیض اقدس که سر لیلت القدر است، تقدیر استعداد آنها شده و آنها برای تکمیل عبادات، برای تکمیل عباد و تعمیر بلاد انتخاب شدن. اینا پس از اتصال به حضرت علمیه، یعنی به همون مقام علم که مقام واحدیت باشه، و رجوع به حقایق اعیان، اینها کشف سر اعیان و اتصال آنها را به حضرت قدس و سفر آنها را الالله و الالسعاده نمایند، برمی‌گردند و مخلق به خلعت نبوت شدند. از اینجا شو دقت کنید، و این کشف وحی الهی است قبل از تنزل به عالم وحی جبرئیلی. یعنی پیامبر خودش باید قبل از اینی که آماده بشه جبرئیلی بیاد و لنثبت بهی فؤادک، تنزیل بکنه، تیکه تیکه بگه لا تعجل به قرآن رو نگولات و هر وقت بهی لسانک، همه اینا باید قبلش خودش به یک مرتبهی برسه که وحی الهی باشه، قبل وحی جبرئیلی. و پس از آن که از این عالم توجه به از این عالم یعنی از عالم بالا توجه به عالم نازل کردن، کشف آن چه در اقلام عالیه و الواح قدسی است نمایند. و بسیار نکته مهم لطیفی است، به قدر احاطه علمیه و نشئه کمالیه خود که تابع حضرات اسمایی است. نکته مهمش این خطیه که الان میخوام بخونم. میگن اینها میرن بالا، هر کدام یک چیزی رو میبینند و یک حقیقتی رو در میابند، برمیگردن همون رو بیان میکنند و اختلاف شرایع و نبوات، بلکه جمیع اختلافات از آنجاست. این که حضرت موسی میگن تجلی اسم قاهره، حضرت عیسی تجلی اسم رحمته، به پیامبر طریق وستاست، این که دعویر دارد یمین و یسار مزله و طریق الوستاهی الجاده، یا در جای دیگهی در موارد داشتیم که اشارم کردیم تو آیاتی که خوندیم که فرموده بود که و جعلناکم امتن وسطا، که ما شما رو امت وسط قرار دادیم. چون ممکنه یک کسی تجلی اسمی از اسماء الهی بشه، اما این تجلی اسم اسم کامل نیست. و این پیامبره که در شب قدر به اسم کامل رسیده، اسم مستجمع جمیع اسماء و صفات و کمالات، و در این مقامگاه شود که آن حقیقت غیبیه و سریره قدسیه که در حضرت علمیه و اقلام و الواح عالیه مشهود شده، از طریق غیب نفس و سر روح شریف آنها به توسط ملک، ملک وحی که حضرت جبرئیل است، تنزل کند. ببینید، پس رفته بالا، همرم دیده، منتها بعد از این که میاد میگه بعضی از اونهایی که این قبلن با اونها متصل شده دوباره به قلبش نازل میشه. حالا گاه به حضرت جبرئیل، تنزل کند در قرب مبارک آنها. گاهی جبرئیل تمثل مثالی پیدا میکنه که همون دهیه کلبی بود که گفته شده. گاهی تمثل ملکی پیدا میکنه که البته ملکیش باید همون دهیه کلی باشه، چون میگن راه میرفته بقیه میدیدن. گاهی و از مکمن غیب به توسط، حالا این تمثل ملکیش رو میگن، و گاهی تمثل ملکی پیدا کنند و از مکمن، یعنی محل کمون، مکمن غیب به توسط آن حقیقت تا مشهد عالم شهادت ظهور پیدا کنند و آن لطیفه الهیه را تنزل دهد و در هر نشأه از نشأات صاحب وحی به طوری ادراک کند و مشاهده نماید. اون وقت بیان میکنند در حضرت علمیه به طوری. این همون بیانی است که قبلا اشاره کردیم و بحث وحی رو ممکنه همینجا بگن. یعنی اون چیزی که اونجا میبینه غیر از این است که در گوشش میگن، غیر این است که در عالم مثال میبینه، چون اینها تطابقات عالم عیناً نیست. در حضرت علمیه به طوری، در حضرت اعیان، یعنی اعیان ثابته، به طوری، در حضرت اقلام، یعنی قلم، به طوری، در حضرت الواح که افلاک باشن اینها، به طوری، در حضرت مثال، به طوری، و در حس مشترک، به طوری، و در شهادت مطلقه که عالم حس ظاهر باشه، به طوری. و این هفت مرتبه از تنزل است که شاید نزول قرآن بر سبعت احرف که داره ان القرآن نزل على سبعت احرف در روایات ماست، این اشاره به این معنا باشد. و این منافات ندارد با آنچه فرماید قرآن واحد من عند واحد، که اینم دوباره روایته، چنان که معلوم است. چرا؟ چون اینا نشعات مختلفه. خب به این بیان چه خواستیم بگیم؟ به این بیان اشاره ما به اون نکته‌ای بود که در بحث قدر گفتیم. و اینجا ممکنه حالا این جواب اشکالی که امثال مرحوم آقای طباطبایی و فیض کاشانی گرفته شده که شما چطور میگیدین حقیقت و حقایق و اینها حل میشه. چرا؟ برای اینکه طبق این مبنا که پشتش علم عرفانی است، حالا اون علمی که قبول نداره بحث دیگری است، ولی پشتش فقط یک ادعا نیست. طبق این بیان پیامبر در سیر تکاملی خودش به مقامی میرسد که در سوره نجم خوندیم، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، به اونجا رسید که اون وقت جبرئیل هم که آخرین مرتبه عقول جبرئیل از یکی از عقول دیگه عقل کامل مسئله است چون ملکه، در اونجا گفت لودنو تو انملتن لحترق، من یک بند انگشت بالا بیام دیگه میسوزم، بالاتر نمیتونم بیام، وجود از اونجا سعه بالاتر است. فکان قاب قوسین و ادنا که اینو گفتن، قاب قوسین یعنی یک مرتبه به مقام ذات نزدیک شده، به جایی رسیده که دیگه به تاج ذات رسیده، یعنی به مقام فوق احدیت، یعنی یا ببخشید فوق واحدیت و مادون احدیت که میشه اسم الله و تبدیل شده به عین ثابت اسم الله، و اون بحثایی که خودشون در اونجا داره. و اتفاقا این که میگن همشون هم حقائق واحدن، کلهم نور واحده، به این معنا میتواند باشد، ولی خب خارجن که اینها یکی نبودن، یعنی با یک حقیقت واحدی متحد هستن. پس شب قدر شب عروج پیامبره نه نزول قرآن، شب قدر شب اتحاد پیامبره با اون مقامی که گفته شده. به این بیان بحث عرفانی شد. اما اگه کسی بگه نه بخواییم اینا این حرفا رو عرفا میگن، ما مبانیشون رو قبول نداریم، که البته باید تو خود جای خودش بررسی بشه، اون وقت اون بحثیست که گفتیم نزول دفعی ظاهرن دلیل جدی براش نداریم. خب حالا نکته دوم این که یک سوالی ممکنه اینجا مطرح بشه و اون این که چرا ما در مواردی میبینیم که در قرآن میگه که انا انزلنا، جایی میگه انی، من این کارو بکنم. اینو راجبش جلسه گذشته یا جلسه قبل حرف زدیم. اما یه سوال دیگه این مطرحه که چرا بعضی کارها رو خداوند به خودش نسبت میده اما بعضی کارها رو به جبرئیل. مثلا در رابطه با همین قرآن یه وقت میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما کردیم، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، ما انجام دادیم، یا انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو فرو فرستادیم. اما یه جا دیگه میگه نزل بهی روح الامین علی قلبک، این چیه؟ چرا بعضی جاها به روح الامین نسبت میده به جبرئیل، بعضی جاها به خودش؟ در مقام این مسئله بازم باشه بد نیست، گرم هوا آیه این در این برم اگر بازش بکنید یه هوای بیاد خیلی گرم شد، دمم کرده بارون اومده. بله این سوال مطرحه که چرا بعضی جاها میگه جبرئیل بعضی جاها میگه ما. حضرت امام در همین بحث به این مسئله به طور مفصل اشاره میکنه، میگن ممکنه کسی جواب بده که اون جاهایی که به جبرئیل نسبت داده میشه حقیقیه، اون جاهایی که به خودش نسبت داده میشه مجازه، و این مجاز هم از اقسام مجاز در اسناد که خیلی هم رایجه، در قرآن هم داریم، میگه یا هامانو ابن لی سرح، ای هامان برای من یک کاخ بساز، خود هامان که نمیتونه بسازه که. یا شما میگید نادرشاه فلانجا را فتح کرد، نادرشاه خونش نشسته بود، اون لشکری های بدبخت بودن که رفتن فتح کردن، گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، بالاخره یکی دیگه کاری میکنه، یکی دیگه نونشو میخوره، تا بودم همین بوده. اما اینجا همینجوره. اینجا اگه میگه انا انزلنا، نه ما نفرستادیم، جبرئیل برده. مجازن چون ما دستورش داده بودیم به ما میتونیم بگیم ما این کار کردیم. پس این رو از سنخ چی بدونیم؟ مجاز بدونیم. امام سخت به این میتازند. در همون اولین مطلب میگن این از موارد بسیار غلط. برای اینکه توجه ندارند که رابطه رابطه طولیه. این موارد مجاز در رابطه های عرضیه. یعنی من به شما میگم پاشوی چاه بکن، شما میکنی. بعدن میتونم بگم من کندم، میتونی شما بگی شما کندی. هر دو درسته. البته از باب اینکه شما کندیش حقیقیه، من کندمش مجازیه. ذکر سبب به جای مسببه، ذکر آمر به جای مأموره. اما من یه چیزم، شما چیز دیگه، من یکیم، شما یکی، من در عرض شما هستم. در حالی که در رابطه با خداوند امام میگن این حرف کاملا غلطی است. اینها همه رابطه شون طولی است. و به این بیان وارد یه بحث مفصلی میشن که امرون بین الامرین باشه. این بحث رو ما وقتی در بحث کتاب این طلب و اراده امام رو بحث میکردیم به طور بسیار مفصل بحث جبر و اختیار رو وارد شدیم. هرچی بلد بودیم گفتیم. دیگه تکرارش دوباره چیزی بر علم ما اضافه نمی کنه. اما حرفایست که اونجاست، اگه درست بوده اگرم غلطه که غلط. لذا مبحث رو به همون اندازه بسنده می کنیم. یه اشاره فقط بکنم. مرحوم حاجی سبزواری یه بیتی داره. این بیت به نظر می رسه رافع مشکل جبر و اختیاره. میگه لکن کمل وجود منصوب لنا فل فعل و فعل الله و فعل. اگه وجود مال خودته، فعلا مال خودته. اما اگر خودت وجودت اصلا اضافه اشراقیه، فعلت هم اضافه اشراقیه. مگه وجودت مال خودته که فعلت مال خودت باشه؟ مگه مستقلی که فعلت مستقل باشه؟ شما رابطت با خداوند رابطه طولیه. رابطه چیه؟ اضافه اشراقیه است. شؤون مظاهره. پرانتزی باز کنم، از شاهکارهای عرفا که بعدن صدرا این رو برداشته آورده و تفلسفش کرده، بحث خروج بحث علت و معلول به بحث ظاهر و مظهره، که اینم حتما احتیاج به منطق داره. با منطق ارسطویی درست نمیشه، منطق صدرایی میخواد. بعضی این منطق فازی که این روزا مطرحه و مطرح میکنن بعضن بهش اشارت و مایی دارن، خواستن این رو بگن. در اینجا همین مسئله است. اصلا رابطه علت و معلول نیست که تو یکی من یکی، رابطه ظاهر و مظهره. یا به عبارت بهتر، اصلا علت و معلول ظاهر و مظهرند. و این به این بیان ما میگن ما به این مسئله امرون بین الامرین رو هم حل میکنیم. و الا معنا نداره. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو زدی وقت، تو نزدی وقتی زدی. اگه زدی چجور نزدی، اگه نزدی چجور زدی. میگه هم زدی هم نزدی. زدی اگر توی در کار باشه، ولی توی در کار نیست بذار نزدی، ما زدیم. به این جهت هم میگن ببینید انتساب فعل به مخلوق و انتساب فعل به خالق هر دو حقیقیه. یکی مجازی نیستی که حقیقی باشه که ما بریم سراغ مجاز در اسناد، نه هر دو حقیقی، منتها جهتش فرق میکنه، جهت انتصابش، جهت نسبتش فرق میکنه. و به این بیان ممکنه کسی اشکال بکنه که آقا شرور چی؟ میگن شرور که اعدامه، هر وجودی خیره. از شر رو اعدامون فکم قد زل من یقول به یزدان ثم احرمن. هر چه هست وجوده، وجود خیر محضه. و چون وجود خیر محضه، هر وجودی اضافه اشراقی است. و به این نکته اشاره میدن که همه موجودات عالم من بدوهی الی حتمهی، اینها فعل الهی است. هم خودشون هم فعلشون. پس هم میشه گفت جبرئیل فرستاده، اگه جبرئیل براش هویت مستقل قائل بشید. اگر میگید که نه ما بر جبرئیل فعلیت مستقل و هویت مستقل قائل نیستیم، ما فرستادیم، هر دوش انتصاب درست. اگر بخواهیم باز یه تنظیری کنیم که اونجا در بحثای امام در بحثای طلب و اراده گفتن، نسبتش نسبت شما و دستته، شما و چشمته، چشم دیده یا تو دیدی، هم میتونی بگی چشمم دید، هم میتونی بگی من دیدم. بعد یه پله بالا میرن و میگن ببینید این که جبرئیل وظیفه تنزیل داره، جبرئیل چیزی نیست، جبرئیل همون خداست در مقام تنزیل، جبرئیل خداست، نه یعنی جبرئیل چیزی نیست، شأنیست، ظاهریست، مظهریست، از این موارد تجلیست. و الا جبرئیل که میگید وظیفه تنزیل داره، میشه گفت خدا تنزیل کرد، میشه گفت جبرئیل هست. یا از اون طرف اگر اسرافیل وظیفه احیا داره، سوره اسرافیل که میدمه همه زنده میشن، این اسرافیل که وظیفه احیا داره، احیا کار خداست، من یحیی العظام احیی رمیم، کی احیا میکنه؟ خدا احیا میکنه، ولی اسرافیل هم میکنه. یا اگر عزرائیل وظیفه اماته داره، کی اماته میکنه؟ اماته میکنه، ممیت خداست، محیی خداست، ولی زمدن هم میشه گفتش که عزرائیل این کار میکنه. میکائیل اگر شکار میکنه، میکائیل ظاهرن هر کار غیر این ستا رو میکنه، چون تو تاریخ حالا هم تو موارد گفتن هم وظیفه رزق بشتادن، هم گفتن مثلا لیلت المبیت میکائیل اومد از پیامبر محافظت کرد، گفتن مثلا در جنگ بدر میکائیل اومد کمک کرد، در معراج میکائیل براق و عبور پیامبر سوار شد، یا در بعدن پلو که بخوان بزنن در صراط میکائیل میزنه، گذاشتن اسمشو رئیس فرشتگان، که میکائیل رئیس فرشته هاست، ظاهرن هر کاری رو که اونجا زمین مونده میکائیل انجام میده. اینه مثلا. حالا اینم به این بیان، این چهار ملک اصلی یعنی عزرائیل و میکائیل و جبرائیل و اسرافیل، که میکائیل خیلی هم توی مسیحیت مهمه، بهش میگن میشل، این خود اسمای انگلیسی توی زبانهای مختلفشون فرق میکنه، مثلا جان و جان و خوان و یان و اینا همه همون جانه که مثلا انجام میشه، اسامیشون توی زبانهاشون متفاوته. این حالا میکائیل و یا اینکه مثلا مایکل و یا اینکه فرسته میشل و اینا تو زبانهاشون متفاوته. پس حرف سخن امام این که اینها انتساب هم به ملک هم به خدا هر دو حقیقی است، به سراغ مجاز در اسناد نرید. روز شنبه نکات دیگری هم امام در بحث سوره قدر دارن. حالا امشب امروز رو چون یعنی امشب رو قرار آقای امیری چند دقیقه‌ای هم به فیض برسونن، شب اول فاطمیه است، بحثمون رو همینجا صلوات بر محمد آمد.